بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل دوم راجع به اقسام واحد بحث کردن. ابتدا واحد رو تقسیم کردم به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی، یعنی واحد مجازی، و بعد واحد حقیقی رو به دو قسم تقسیم کردن، واحد حق و واحد غیر حق، یعنی واحد حقیقی حق و واحد حقیقی غیر حق. در ادامه این واحد حقیقی غیر حق رو دو قسم کردن، واحد بالخصوص و واحد بالعموم. خب معانی خاصی رو در نظر گرفتن، تذکرات لازمش رو عرض کردیم، واحد بالخصوص و واحد بالعموم. بعد در ادامه اومدن این واحد بالخصوص رو از این منظر تقسیم کردن که آیا از جهت طبیعت معروضه وحدت هم انقسام دارد یا نداره. حالا مثلا یه سوال همینجاست که آیا این بحث فقط در واحد بالخصوص هست یا به طور کلی در همه جا هست؟ یعنی هر نوع وحدتی این بحث ممکنه درش مطرح بشه که آیا از جهت طبیعت معروضش انقسام توش راه دارد یا از جهت طبیعت معروضه انقسام توش راه نداره. پس این اختصاصی به واحد بالخصوص نداره. ولی خب روند بحث الان به این شکل تنظیم شده. حالا در واحد بالخصوص یا طبیعت معروضه وحدت توش انقسام راه نداره، یا اینکه نه طبیعت معروضه وحدت توش انقسام راه داره. بعد بحث رو بردن رو شاخه اولش. شاخه اولش این استش که این واحد بالخصوص از حیث طبیعت معروضه درش انقسام راه نداشته باشه. این خودش دو جوره، یا اون طبیعت معروضه نفس خود وحدته، من تعبیر میکنم نفس وحدت، نمیگیم نفس مفهوم وحدت، چون مفهوم بگیم یه مقدار دردسرهایی باز اینجا داریم، یا نفس خود وحدت هستش. خب اگر یادتون باشه این همونی هستش که به عنوان یک ماهیت بسیطه قبلا، بر اگر میخواستم مثال بزنم، دو تا ماهیت بسیطه مثال میزدن، یکی نقطه، یکی وحدت. مثلا از کتاب ما صفحه 134 اواخر مرحله 6 همین مسئله رو داشتیم. اونجا که میگه ماهیت وحدت، یعنی همین یکی خود این وصف وحدت وقتی تو خارج هست، این مد نظره. حال در هر صورت اون ماهیت وحدت که میگن، مثال که میزنن برای ماهیت‌های بسیطی که در ساختار مقولات نمی‌گنجه، یکیش به نقطه مثال میزنن که نقطه یک ماهیتی هستش که اصلا در ساختار مقولات هیچ جا نداره، و یکی هم به وحدت مثال میزنن. حالا ممکن مثال‌های دیگری هم باشه، چون بحث مقولات در جایی هستش که ما اگر جنس الاجناس نباشه ماهیت مرکبه داشته باشیم، در ماهیت های مرکبه هی چینش ها رو انجام میدیم تا برسیم به مقوله ها که جنس الاجناس هستن، و الا کسی ادعا نکرده که ما ماهیتی غیر از این مقولات دهگانه و زیر مجموعاش نداریم. نه، ماهیت هایی ممکن داشته باشیم، مثل این مثال ها رو مطرح میکنه. یکیش همون وحدته. وحدت همونیست که الان اینجا ما مجددن داریم باش روبرو میشیم. پس طبیعت معروضه وحدت در واحد بالخصوص، طبیعت معروضش انقسام نمیپذیرد، و حالا که انقسام نمیپذیرد در واقع خودش هم عین وحدت هستش، عین وحدت و نفس وحدت هستش. حالا یا اینجوریه یا اینکه نه اون طبیعت معروضه غیر طبیعت وحدته، غیر طبیعت وحدت هست و بازم انقسام نمیپذیره. خب این یکی رو ایشون دو شاخه کرده، یا وضعی هست یا غیر وضعیه. دیروز آخر بحث این نکته رو عرض کردم که الان ادامه این تقسیماتی که مطرح میشه اصلا نیازی به طرح اینا نیست، چون دیگه اینا تقسیمات واحد و وحدت به اعتبار بحث وحدت و اینها که نیستش که. حالا یا وضعیه، مثلا صاحب وضع اشاره حسیه برمیداره، وضع همونی که در مقوله خوندیم، یا اینجوریه یا اینکه نه وضعی نیستش، یعنی اشاره حسیه بر نمی داره، یعنی مثلا مجرد هستش. حالا این چه ربطی به مباحث تقسیمات واحد و وحدت داره. بخوایم از این منظرها اگر واحد و وحدت تقسیم بکنیم، الا ماشاءالله تا بی‌نهایت همینجور باید تقسیمات رو مطرح بکنیم، چون انواع طبیعت معروضه به لحاظهای مختلف ما داریم. حالا در هر صورت اینجا گفته شده که یا اون طبیعت معروضه ای که انقسام نمیپذیره که غیر وحدت هست، همین رو با توجه کنیم دیگه، غیر وحدت هست، یا وضعیه یعنی دارای وضع اشاره حسیه برمیتابه، یا اینکه نه وضعی نیست. اونی که وضعی باشه چیه؟ مثل نقطه. نقطه، یک نقطه که شما در نظر میگیرید، این صفت وحدت داره. الان طبیعت معروضه وحدت در اینجا چیه؟ غیر خود وحدته، یعنی نقطه است. و این غیر خود وحدت وضعی هم هست، یعنی دارای اشاره حسی است. شما میتونید به نقطه اشاره بکنید، البته این در صورتی که ما نقطه طبیعی داشته باشیم. این در صورتی که ما نقطه طبیعی داشته باشیم، چون این بحث است که آیا ما خط طبیعی داریم، سطح طبیعی داریم، جسم تعلیمی طبیعی داریم، سطح تعلیمی داریم، آیا خط طبیعی و نقطه طبیعی، چون خط پایان سطحه، این در جایی هستش که ما جسم تعلیمی در واقع مزلع و شکسته داشته باشیم، نه اینکه به شکل کاملا حالت فرض کنید که دایره‌ای و همسایه نباشه. حالا در هر صورت اگر ما خط طبیعی داشته باشیم و طبیعتاً نقطه طبیعی داریم، یعنی خط هم پایان داشته باشیم، نقطه طبیعی داشته باشیم، این نقطه همین بحث ما هستش، یک حقیقت وضعی قابل اشاره حسی است. حالا که قابل اشاره حسی هستش، می‌بینیم طبیعت معروضه وحدتی است که انقسام نمی‌پذیره و غیر از وحدت هست. خب شقی دیگرش اینه که وضعی نباشه. وضعی نباشه یعنی قابل اشاره حسی نباشه. قابل اشاره حسی نباشه یعنی مجرد باشه. ایشون میگه مثل مفارق، یعنی موجود مجرد، عقل. حالا عقل که یه قسمش، این موجود مجرد. خب این موجود مجرد که یکی هستش، معروض وحدت، انقسام نداره، غیر از خود وحدت هم هست این طبیعت معروضه، ولی وضعی هم نیست، قابل اشاره حسی نیست. بعد میاد اینو تقسیم میکنه. میگه این یا متعلق به ماده هست یا متعلق به ماده نیست. اگر متعلق به ماده باشه مثل نفس ناطقه انسانی، اگر متعلق به ماده نباشه مثل عقل، یعنی موجود مجرد عقلانی که هیچ تعلق استکمالی به ماده و بدن خاص نداره، ارتباط های تکمیلی داره. خب این تا اینجا ما واحد بالخصوصی که از جهت طبیعت معروضه انقسام نپذیرد رو تمام کردیم. میره وارد شق بعدی میشه، چون ما گفتیم واحد بالخصوص دو جوره، یا طبیعت معروضش انقسام نداره یا طبیعت معروضش انقسام داره. حواسا کاملا با جمع باشه، چون ما رو تخته که ننوشتیم. یک لحظه اگه ذهن بریم ور که من الان کلاس تمام شد باید کجا برم چیکار بکنم، چی کار تمام میشه، رشته از دست ما در میره، خراب میشه. حالا اون طبیعت معروضه اگر بخواد انقسام بپذیره، این دو قسمه، یا به ذات انقسام میپذیره یا بالعرض انقسام میپذیره. به ذات انقسام بپذیره مثل چی؟ مثل مقدار. مقدار یعنی کم متصل. شما یک کم متصل مثلا صد یا خط اگر در نظر بگیرید، مقدار واحدی رو که در نظر بگیرید، میبینید این مقدار واحد معروض وحدت هست، از جهت معروض هم انقسام میپذیره و این پذیرش انقسام هم به حسب ذات خود او هست. یعنی بحثی است که در کم منفصل گفتیم. کم منفصل اونی هستش که ذاتاً انقسام پذیره. اما اون شق دیگرش که انقسام پذیر هست اما نه به ذات بلکه بالعرض، بالعرض این واسطه در عروض هم بحثی که داشتیم، بالعرض مثل چیه؟ مثل جسم طبیعی. جسم طبیعی اگر معروض وحدت باشه، مثلا یه جسم طبیعی ما اینجا داشته باشیم، جسم طبیعی اگر معروض وحدت باشه، این جسم طبیعی که معروض وحدت انقسام پذیره، ولی نه به ذات بلکه به عرض مقدارش، یعنی چون دارای مقدار هست لذا انقسام میپذیرد. خب اینا شاخه های واحد بالخصوص بود. واحد بالخصوص که تمام کرد، وارد بحث واحد بالعموم میشه. حالا ما این مقدار از عبارت رو پیاده میکنیم، بعد میرسیم به واحد بالعموم که ایشون راجع به واحد بالعموم هم تقسیماتی که داره مطرح میکنه. آره دیگه، حالا بخونیم اینجا رو، بخونیم تا برسیم به اونجا. خب ما یه خورده از عبارت خوندیم، ولی برای اینکه عبارت پیوستگیش مشخص بشه سریع میخونم. والواحد و بالخصوص اما ان لا ینقسم، همینا رو علامت گذاری بکنید، یک دو الف ب اینا که قشنگ تو ذهنتون نقش ببنده. والواحد و بالخصوص اما ان لا ینقسم من حیث طبیعت المعروضه للوحده ایضا کما لا ینقسم من حیث صفت وحدت، یا اینجوریه تقسیم نمی شود از حیث طبیعت معروضه چنانچه از حیث صفتش هم تقسیم نمی پذیره، او ینقسم، یا اینکه نه منقسم می شود. یه ریزکاریایی هم اینجا هست، ولی الان دیگه نیاز نیست که این مثلا کما لا ینقسم من حیث صفت وحدته، بحث روی صفت وحدته یا اون جهتی که باعث می شود صفت وحدت برش عارض بشه، از اون جهتی که انقسام نمی پذیره، آیا اون این جهتی که در نظر میگیریم با صفت وحدت دو تاست، یکیه، ازش انتظار میشود اون حالا چیز، او ینقسم، یا اینکه نه این شی یعنی واحد بالخصوص از حیث طبیعت معروضش انقسام میپذیرد. ول اول که از حیث طبیعت معروضش انقسام نپذیرد، اما نفس و مفهوم الوحده و عدم الانقسام که توضیحات شدی روز عرض کردیم و امروز هم تذکر دادیم، و اما غیرو، یا نه غیر از نفس خود وحدت هست و معروض وحدت و انقسام هم نمیپذیر. حالا این دومیه، اما غیرهو، این یکیه، و غیرهو یعنی و غیر، این ضمیر هو رو برگردونید به چی؟ به مفهوم وحدت. غیر مفهوم وحدت که معروض وحدت هستش و انقسام نمیپذیره، خودش دو حالت داره، اما وضعیان یا وضعیه، یعنی دارای وضع قابل اشاره حسی است، کنقطه الواحده، یعنی کلمه الواحده نیاز نبود ها، مثل نقطه، چون اگه بخواد بیاد بس همه جا تو سوره بعدی هم باید بیاره، عقل واحد، نفس واحده، همه جا باید بیاره، یا همه جا باید بیاره یا هیچ جا نباید بیاره. کنقطه الواحده مثل یک نقطه. الان نقطه رو که شما در معروض وحدت هست، انقسام هم نداره، وضعی هم هست، و اما غیر وضعی، یعنی یا وضعی نیست، یعنی قابل مجرده، کل مفارق، مفارق یعنی المفارق من الماده، که مفارق از ماده هستش. حالا این دومیه که غیر وضعی هستش، یعنی مفارق هستش، و هو، حالا این غیر وضعی کل مفارق، حالا این مثال انحصاری هست، این هم قابل توجه است، غیر وضعی کل مفارق، و هو، حالا این غیر وضعیه و هو، اما متعلق بالماده، یا تعلقی به ماده دارد، ذاتاً مفارقه ولی ارتباطی با ماده داره، این ارتباط یه ارتباط خاص منظوره، ارتباط استکمالی منظوره، توجه کردی؟ خب و هوه ما متعلقون بالماده به وجهن، به یک وجهی متعلق به ماده است، که نفس المتعلقت بالماده فی فعلها، مثل نفسی که تعلق به ماده دارد، این به وجهن اینجا رو تفسیر کردی، در فعلش، در ذاتش مجرده ولی در فعلش مادیه، و این ما غیر متعلق به ها اصلا، این توضیح داره ها، مثلا غیر متعلق به ها اصلا، نه یعنی هیچ جور ارتباط، مگه میشه عالم عقول، خب در واقع در اعداد علت هست برای مراحل پایین تر و از جمله عالم ماده، همون عقول و مفارقات یا ارباب انواع یا عقول طولی، همه اینها مرتبط با عالم ماده، اما ارتباطش مثل ارتباط بالایی نیستش، چون اونجا یه تعلق خاصی مد نظر، تعلق استکمالی مد نظر هست، اونم به بدن خاص، به جسم خاص، به ماده خاص، اما در اینجا هم استکمالی نیست، هم ارتباط با بدن خاص از یک جهت نیستش. خیلی خوب. و اما غیر متعلق به، مثلا عقل فعال در دستگاه حکمت مشا، در عقل فعال شدیدترین نوع ارتباط را با عالم ماده داره دیگه، مثلا فعال هم میگم به خاطر همینه، تمام جهاتی که در عالم ماده میگذره زیر سر حقایق اندماجی عقل فعال هست، پس ارتباط داره، پس ارتباط نداشته باشه که عالم ماده از بین میره. و اما غیر متعلق به ها اصلا، اصلا که میگه این همون اصطلاح، یعنی نه ذاتن تعلق داره نه فعلا، نه یعنی اصلا فعلی راجع به عالم ماده نداره، فعل دارد اما در انجام فعل وابستگی به عالم ماده ندارد. و اما غیر متعلق به ها اصلا کل عقل. حالا وسانی، این منظور از وسانی کدومه؟ نگیریم همین وسانی بغل دستیشا، اینجا علامت گذاری یا اثر داره، این وسانی یعنی اونی که از حیث طبیعت معروضش انقسام بپذیرد، رفتیم اون اولش، واحد بالخصوص گفتیم دو تاست دیگه، یا طبیعت معروضش انقسام ندارد یا دارد، الان رو داردش داریم بحث میکنیم. و ثانی و هو الذی یقبل الانقسام به حسب طبیعت المعروضة للوحده، این خودش دالت داره، اما ان یقبله بالذات یا بالذات این انقسام رو میپذیره، کل مقدار الواحد، مثل یک مقدار مثلا یا خط یا سطح، اینها مثل مقدار واحد که در اینجا اون طبیعت معروضش که مقدار استش ذاتن در واقع انقسام میپذیره، ذاتن انقسام است. و اما ان یقبله بالعرض، یا این که نه در واقع بالعرض این رو میپذیره. حالا راجع به این که بالعرض اینجا چیه، خب این یه مقدار دقت باید کرد. در اینجا راجع به بالعرض باید بگیم که بالعرض عقلی و حقیقی عرفی، حالا طبق اون اصطلاحاتی که پیشتر دوستان آشناسن توی سه تقییدیه، سه تقییدیه و بالعرضها سطوحی داشتن، یه سطحش مجاز عرفیه. مجاز عرفی وقتی میگیم هست یعنی همه میفهمن که این حقیقت نیست، همگان میفهمن که این حقیقت نیست، اما یه خورده که بالاتر میره مجاز عقلیست و حقیقت عرفی، یعنی عرف حقیقت میدونه ولی دقت عقلی او رو مجاز میدونه. توجه کردید؟ یعنی فیلسوف او رو مجاز میدونه، چون میگه موضوع اتصاف حقیقی به این صفت نداره، ولی عرف نه. یه خورده که بالاتر میریم بحث حقیقت عقلی و مجاز عرفانی یا مجاز ادق عقلی پیش میاد که ما تو مباحثات مثلا معقول آسانی فلسفی و اینها اون بحث رو مطرح میکنیم. مثلا اتصاف جسم به سفیدی همین جوریه، عقل که یه مقدار دقت میکنه میدونه که واقعا جسم سفیدی رو نداره، توجه کردید؟ ولی این رو نمیگیم اون مرحله از واسطه در عروض و اینها نیست، حقیقت عرفی و مجاز عقلی هستش. آره نمیدونم حالا اینا رو دیگه، آره دیگه، نه دیگه شعنی همونه دیگه، شعنی نه قبول نمی کنه، نه اینکه جنسش بالاتره، اتفاقا از اگه نگاه کنید تو اونجا اندماجی باز ظریف‌تر از شعنیه، توجه کردید؟ اندماجی خیلی ظریف‌تر از شعنی، نه اینکه قبول، این دستگاه رو قبول نداره، اصلا این دستگاه رو قبول نداره و مصداقش رو نمیپذیره. و اما ان یقبله بالعرض، یا اینکه بالعرض قبولش میکنه، یعنی بالعرض قبول چی میکنه؟ انقسام، نه ذاتن، کل جسم طبیعی الواحد من جهت مقداره، مثل جسم طبیعی که معروض وحدت هستش و این جسم طبیعی که معروض وحدت هستش انقسام میپذیره، اما نه به حسب ذات، جسم ذاتن که انقسام توش مطرح نیست، به حسب این که مقداری هست، همراه با مقدار هست، همراه با کم متصل. مقدار اصطلاح کم متصله، ممکن الان گاهی اوقات مقدار بگن کلا کم در نظرشون بیاد، ولی تو اصطلاحات معمولا وقتی میگن مقدار یعنی کمه، کمه در واقع متصل مد نظر هست. خب ما از واحد بالخصوص خارج شدیم، میرسیم به واحد بالعموم. حالا اینجا باز حرف و حدیث هایی هست چی کار باید کرد، همین مثالی رو که اخیرا زد این قابل بحث و مطالعه هست. بله دی همین دارم میگم دی، همین قسم جای حرف و حدیث دار، ما حالا دیگه باید یه خورده فکر کرد باشه میشه. والواحد بالعموم اما واحد، حالا این واحد بالعموم که در مقابل واحد بالخصوصه، این واحد بالعموم دو جوره، یا واحد بالعموم مفهومیه یا واحد بالعموم وجودیه. خب اینا دیگه بعد از حکمت صدرایی و اینها جا افتاده، واحد بالعموم وجودی. واحد بالعموم مفهومی یعنی این عام بودنه، یک واحد، اولا یک واحد هستش و اونم این عام بودنش به نحو مفهومیه که حالا مطابق عبارت که خواهیم خوند، این عام مفهومی یا نوعیه یا جنسیه یا عرضیه که حالا تو مثال ها گفته یا عرض عامیه یا عرض خاصیه. توجه کردید؟ یعنی یا نوع یا جنس یا عرض عام یا عرض خاص، اون واحد بالعموم، اون واحد بالعموم یکی از اینها هستش، واحد بالعموم مفهومی. ولی واحد بالعموم وجودی اصلا تعریفش فرق میکنه. این تو فضایی که مثلا ما بحث ارباب انواع و اینا رو که مطرح میکنیم، رب النور که مطرح میکنیم، اونجا رب النور رو میگیم عام، ولی این چه نوع عمومیه؟ عموم به معنی انبساط خارجیه، یعنی یک حقیقتی که سیطره وجودی بر متکثرها داره، یعنی یه چیز دیگریه. یعنی عام بودنش با اون عام بودن خیلی متفاوت استش. بحث عامت و صدق نیست، اینکه یک چیزی باشد که صدق، عام یعنی اون چیزی که قابل صدق باشد بر کثیرین. اینم اگرم چون این حرفی بزنیم، مثلا بحث مفهوم ذهنی و صدق و اینا نیستش. صدق هم اگه بگیم منظور ارتباط خارجی منظور هستش، اون واحدی که منبسط میشه و سریان پیدا میکنه و متکثرها رو زیر پوشش خودش قرار میده، اصلا متکثرها رو میسازه، خودش متکثر میشه در بستر نظام خارجی متکثر میشه. این رو میگیم عام سعی وجودی. حالا یه مثالشون زده به اسم وجود منبسط. منظور از وجود منبسط در یک اصطلاح عرفانیه، منظور تو حکمت متعالیه راه پیدا کرده، منظور از وجود منبسط نفس رحمانیه. یعنی بعد از حق سبحانه و تعالی اون فیض وجودی حق یک حقیقت به هم پیوسته است که تمام موجودات رو شکل داده. توجه کردید؟ این از تطورهاش و شدت و ضعفهاش و از گونه گونه شدنش موجودات رو شکل داده. این اصطلاح وجود منبسط در فضای عرفان است. حالا ما تو فلسفه آوردیم، یه مقدار طبیعتاً باید معناش رو دستکاری بکنیم اینها، ولی در مجموع همین مسئله مد نظر هست. می‌فرماد والواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی. واحد بالعموم یا واحد عموم بالعموم مفهومیه، یعنی واحد بالعام مفهومیه، یعنی وحدت عامگونش به لحاظ ذهنی و مفهومی هستش. و اما واحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه، یا نه منظور از این عموم همون انبساط و سعی وجودی خارجیه. ولی اول اون واحد بالعموم مفهومی خودش اقسامی داره، اما واحد نوعیان یا اون عام مفهومی نوعه که میشه واحد نوعی کل انسان، و اما واحدان جنسیان یا واحد جنسی هستش اگر چی باشه؟ جنس باشه. اگر جنس باشه واحد بالعموم جنسی مثل حیوان. و اما واحدان عرضیان یا واحد چی هستش؟ در واقع عرضی هستش. مثل چی؟ کل ماشی و زاهک. دو تا مثال زده، یکی برای عرض عام، یکی هم برای عرض خاص. خب البته این در صورتی هستش که وسیله اون مقیس داریم، چیزی که قیاس باش میکنیم. مثلا ماشی در مقایسه با حیوان خب عرض خاصه، توجه کردی؟ آره، ولی در مقابل انسان مثلا در نظر بگیریم میشه عرض چی؟ عامش. ولی زاهک نه، عرض خاصه او هستش. این دیگه میاد رو حوصله سر رفیق واسه اینا رو تفکیک بکنه، اینا اصلا نیاز به این چیزا نیستش که اینجا گفتن. خب والواحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه، اما واحد بالعموم به معنای سعی وجودیه مثل چی؟ کل وجود المنبسط. اون دیگه خبر ندارم، ممکنه احتمال داره واحد بالعموم. شما یه خورده خیلی به من داری نزدیک میشه، خورده خطرناکه. نه اون بحث اون نیست، خود نو، خود مثلا انسان. ولی منظور از انسان، حالا خوبی که همین مطلب فرمودید من این نکته تذکر بدم راجع به این اما واحد و نویون کل انسان که اینجا هستش. راجع به ال انسان چند جور ما میتونیم برداشت داشته باشیم. یه وقتی منظور ما از ال انسان این همین انسانی که تو بیرون هست، این واحد بالخصوصه، اصلا واحد بالعموم نیست. یه وقتی منظور ما از ال انسان صرف انسانه، یعنی طبیعت انسان، اون حالت صرفش. اگه این کار رو بکنیم اون وقت میشه چی؟ واحد در واقع حقه حقیقی خواهد شد که لا یتسنا ولا یتکرر. اون انسانی که اینجا مد نظر ما هستش همون مفهوم نوعی انسانه، توجه کردید؟ یعنی اون وقتی که شما مفهوم انسان رو به لحاظ افراد متکثرش در نظر بگیرید، وقتی انسان رو با لحاظ افرادش در نظر میگیرید، میگید این وحدت داره، توجه کردید؟ خودش. اگه بگید افرادش وحدت دارن در او، یعنی وحدت رو انتساب بدید به افراد، اینجا میشه غیر حقیقی. ولی اگه وحدت رو به خود این انسان نسبت بدی که عامل وحدت اونا هستش، میشه چی؟ وحدت حقیقی نوعی. یعنی وحدت حقیقی بالعموم نوعی خواهد شد. بله، غیر حقیقی مثل این که شما افراد انسان رو در نظر بگیرید، بگید اینا در انسان با هم شریک هستن، انسان متحدن، یعنی بگید اینا متحدن، زید و عمرو و بکر واحدن. ولی واحدن یعنی چی؟ یعنی بلاز نوعشون. اونجا فقط ذهنی، یعنی فقط اون محتوایی که قابلیت حمله بر کثیرین داره، همون مفهومی که در اینجاست. همون حیوان ناطق میگی مواظب باشیم با لحاظ افراد کثیرش، ولی همین حیوان ناطق میتونیم لحاظ بکنیم به لحاظ طبیعت صرف انسان، که در این صورت یک شق دیگری از واحد خواهد شد، واحد حقیقی حقیقی خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی همین الانسان رو شما باید ببینید. اینجا که میگیم واحد نوعی، یک مراد خاصی ما از انسان میفهمیم و میگیم واحد نوعی، ولی همین انسان جوری میشه واحد بالخصوص بشه، همین انسان میشه جوری فهمید که واحد حقیقی حقیقی بشه. کدوم؟ حالا دیگه اونا رو خودتون فکر، من نمیتونم تطبیق بدم. نه، همون توضیح دادیم با توضیحی که علامه آورده فقط اون. ولی در باب وجود و تحقق فقط از آن حق تعالی است. در باب وجود و تحقق فقط از آن حق تعالی است. ولی هر مفهومی به لحاظ خودش وقتی صرفش رو در نظر بگیرید تکثر بردار نیست. به لحاظ تعریفی که علامه آورده که وحدتی که تکثر بردار نباشه، دو نداشته باشه، ما بهش میگیم وحدت حقیقی حقیقی. همینجوری خودشون فرمودن صرف و شی، صرف و شی، نه صرف الوجود. صرف الوجود یه مصداق از اوست، صرف و شی همشون وحدت حقیقی حقیقی دارن. حالا آیا ذهنی میشه و صرفا مثل طبیعت مطلقش هست؟ میتونه تو خارج باشه، میتونه. وقتی صرف که میگید همه اون شی رو در هر قالبی میگیره، چه تو ذهن باشه چه تو خارج باشه. مثلا شما ماهیت انسان رو، صرفش رو لحاظ بکنید، دیگه همه جور هر جا باشه، ذهن باشه خارج باشه، همه اونها رو پوشش میده. خب، و اما واحدون جنسیون کل حیوان. حالا اینا خوندیم ها، و اما واحدون عرضیون کل ماشی و زهای، و الواحد بلمون به معنی از سعت الوجودیه کل وجود المنبسط. حالا این وجود منبسط نگاه کنید، یک مثال زده. این وجود منبسط یک اصطلاحه، عرض کردم ریشش در عرفانه، ولی تو فلسفه میاد یه مقدار تغییر معنایی پیدا میکنه. مثالای دیگه مثلا وجود منبسط یه وقتی از اون سر نگاه میکنید، درسته، تا به ذیلش میشه وجود اسمش میذارم وجود منبسط. گاهی اوقات خود شاخه شاخه هاش رو با زیر مجموعهش نگاه میکنید، اینم وجود منبسطه. وجود عام سعی خارجیه، مثلا رب و نوع انسان نسبتش با انسان ها، رب و نوع فلان نوع نسبتش با همون افراد و زیر مجموعه همون نوع. یعنی این ساختار، حالا انشالله در عرفان مباحث عرفانی مثلا در مقدمات شرفوس اونجا که ببینید، اصلا نگاهی رو که عرفا به بحث جنس عالی و همجور جنس های متوسط و جنس سافل و انواع اینا دارن، به این شکلی که ما تو فلسفه انجام میدیم نیست. یعنی ما از این طرف میریم بالا، درسته، میگیم اینا تحلیلی، ولی اونا نه، اونا میگن، اونا از اون سو میان، میگن اونی که در اصل تحقق دارد جنس الاجناسه. بعد اون، چون اینا نگاه وجودی دارن، اون جنس الاجناس میاد هی شاخه شاخه میزنه انواع رو درست میکنه، هی شاخه شاخه میزنه مثلا اصناف رو درست میکنه، هی شاخه شاخه میزنه چی؟ افراد رو درست میکنه. از اون سو میان، کاملا برداشتشون از بحث جنس و اجناس متوسطه و اجناس سافل و انواع و بعد افراد و اینها عکس اون چیزی است که در فضای فلسفی مطرح است. بله؟ نه، تو حکمت متعالیه این فضا در واقع تبیین میشه، منتها هنوز در حکمت متعالیه تمام لوازم این بحث بهش پرداخته نشده. مثل همین بحثی که الان عرض کردم، مثلا جایی در اسفار و آثار دیگه نیومده که جنس و اجناس متوسط و جنس سافل و انواع و زیر مجموعه و اینها از جهت ساختار وجودی خارجی بشه. معمولا همون جوری بحث میشه که مثلا ما اون رو که موجود است اولا و به ذات، اون چی؟ افراده. ما وقتی افراد رو تحلیل میکنیم از دلش به یک سری مشترکاتی دست پیدا میکنیم، به نوع دست پیدا میکنیم، یا یواش انواری که با هم مقایسه میکنیم و همه اینا مفهومی و ذهنی میشه. وحدتش ها خودش خارجیه، مثلا انسان تو خارج هست، ولی وحدت انسان میشه چی؟ ذهنی. بعد این انسان و بقر و غنم و اینا رو که کنار هم میچینیم، اون قدر مشترکش رو به نحو ذهنی، اون امر واحدش رو باز تو ذهن هی میریم بالاتر، مقوله درست میکنیم. اما عرفا میگن نه، از اون بر اومده واقعا. این اول یک شیء عامه، بعد هی خاص 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 خاص. اونا میگن عام متقدم است بر خاص. در فلسفه میگیم خاص متقدم است بر عام. چرا این مطلب پیش اومده؟ چون اونا عام سعی خارجی مد نظرشونه، فلاسفه عام مفهومی ذهنی مد نظرشون هست. یعنی حرف فلاسفه به لحاظ عام مفهومی درسته، ولی حرف عرفا به لحاظ عام سعی خارجی حرف اونها صحیح هست. نه صرف و شی؟ نه صرف و شی که دارید میگید اونجا تو نگاه وجودی خارجی دارید میکنید، ولی وقتی صرف و شی میگید حتی مفهومیش هم میگیره. توجه کردید؟ مفهومی ذهنی خود این طبیعت، چه موجود باشه چه موجود نباشه، چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، خود اون حقیقت به نحو صرف به این شکل. خب تا اینجا ما شاخه ها و اقسام واحد حقیقی رو بحث کردیم. حالا ایشون میخواد وارد واحد غیر حقیقی بشه. اون اولین تقسیمی کرده بودیم چی بود؟ واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی. تمام اقسام واحد حقیقی رو، حالا تمام اقسام یعنی اون چیزی که می‌خواستن مطرح کنن مطرح کردن، الان میخوان وارد واحد غیر حقیقی بشن. باز دوباره واحد غیر حقیقی رو تعریف میکنه، میگه واحد غیر حقیقی یعنی اونی که وصف وحدت مال خودش نیست. ما اون وصف وحدت رو به معروضی که نسبت میدیم، این وصف وحدت مال خودش نیست. این معروضه یک نوع ارتباطی با یک چیزی که اون چیز حقیقتاً وصف وحدت رو داره، یعنی ارتباطی با او برقرار کرده. این ارتباطه باعث شده که ما به او بگیم چی؟ واحد. این ارتباطه این نکته رو ایجاب کرده. نگاه کنید، میگه والواحد و غیر الحقیقی و واحد غیر حقیقی و هو متصف بالوحده به عرض غیره لاتحادهی بهی نوعا من الاتحاد. میگه واحد غیر حقیقی اونی هستش که متصف به وحدت بشود، اما نه به خاطر خودش، بلکه به عرض غیرش، یعنی به واسطه در عروض غیرش، که اون غیر واحد حقیقیه. این رو توی بدایه آورده که اون غیر اتصاف به ذات به وحدت داره. توجه کردید؟ البته میتونه اینجا چند تا لایه هم بخوره ها، ولی بالاخره باید به واحد حقیقی منتهی بشه، چنانچه اول بحث همین گفتم به عرض غیره. خب چجور میشود که متصف به وحدت بشود به واسطه در عروض غیرش؟ چی باعث میشه؟ لاتحادهی بهی نوعا من الاتحاد، چون متحد شده است. اینها رو برگردونید به اون مای در متصف بالوحده، این همین واحد غیر حقیقی. چون متحد میشود این واحد غیر حقیقی بهی، یعنی با اون غیر که واحد حقیقیه، نوعا من الاتحاد، یه نوع ارتباطی برقرار میکنه. البته این نوع ارتباط چون اینجا ظاهرش خیلی وسیع در نظر گرفته شده، اگر بخوایم از دامن مجازهای عرفی و اینها خارج بشیم، یعنی اون مقسم ما مقسم فلسفی باشه، یعنی بحث ما بحث فلسفی باقی بمونه، دایره این اتحاد اینقدر وسیع نیست. یعنی تا یک حیطه ای رو میگیره، یعنی این واسطه در عروض تا یک حیطه ای که داره واحد واحد در واقع نفس الامری از منظر فلسفه رو داره سامان میده. توجه کردید که اون مقسم واحد برش صدق بکنه، اون منظوره. ولی اون حیطه هایی رو که اصلا هیچ نوع وحدتی نداره، به اعتبارات متعدد مثلا میخواد وحدت ساخته بشه، خب اون الان مد نظر ما نیست، گرچه الان ظاهر عبارت همه اینها رو میگیره. والواحد و غیر الحقیقی هو متصف بالوحده به عرض غیره لاتحادهی بهی نوع من الاتحاد. مثل چی؟ چند مثال میزنه. البته اینو نگاه کنید، این که زیدن و امرن المتحد، این خبره ها، یعنی والواحد و غیر الحقیقی و هو متصف بالوحده به عرض غیره لاتحادهی بهی نوع من الاتحاد که زیدن و امرن المتحدین فی الانسان. واحد غیر حقیقی که تعریفش کردش داخل پرانتز یا در درون دو تا تیره، مثل زید و عمرو هستش که متحد هستن در انسان. اون رو که واحد حقیقیه چیه؟ انسانه. ولی زید و عمرو به واسطه ارتباط با انسان با هم متحدن. یا مثلا مثال بعدی، ول انسان ول فرز المتحدین فل حیوان. بعد اینجا تذکر میده که واحد غیر حقیقی اسامی اصطلاحیشون مختلفه، یعنی بستگی داره به اون جهت وحدتشون، در چه جهتی وحدت دارن اسمهای اصطلاحیشون متفاوت شده. مثلا اگر در نو متحد باشن، در اونجا ما از اصطلاح در واقع تماثل استفاده میکنیم. بس تماثل اصطلاحی یعنی اتحاد در نو. بله تماثل به نحو لغت هر جور تشابهی رو میگیره، درسته؟ ولی وقتی تو فضای اصطلاحی بخوایم حرف بزنیم، تماثل که میگیم یعنی اتحاد در نو، یعنی اون جهت وحدتشون، اون عامل وحدتشون، واحد حقیقیشون نو باشه. اگر در جنس با هم مشترک باشن بهش میگیم چی؟ تجانس. اگر در کیف با هم دیگر در واقع ارتباط داشته باشن بهش میگن تشابه. اگر در کم باشه میگن تساوی. اگر در وضع باشه میگن توازی و تطابق. در بدایی چیز اضافه کردید. اگر در نسبت با هم شرکت داشتون بهش میگن تناسب. توجه کردید؟ ببینید عبارت رو. و یختلف اسماء الواحد غیر الحقیقی. میفرماد نامهای واحد غیر حقیقی مختلف میشه به اختلاف جهت وحدت. جهت وحدت یعنی همون امر واحدی رو که به خاطر ارتباط با اون امر واحد الان ما به اینها میگیم متحد هستن. فل اتحاد و فی معنی نو یسمی تماثلن. اتحاد در معنای نوعی رو میگن تماثل اصطلاحاً. و فی معنی الجنس تجانسن. و فی الکیف یعنی فی معنی الکیف در حقیقت کیفی اگر با هم شریک باشه، مثلا دو تا چیز داشته باشیم که هر دو در مثلا حلاوت با هم شریکن، میگیم تشابه دارن. این اصطلاح یا ولی تشابه من در لغت معنای عام داره. فی الکیف تشابهن. و فی الکمه تساویان. و فی الوضع توازیان و تطابقن. یا تطابق بر هم تطبیق میکنن یا توازیه، موازی هم دیگه مثلا پیش میرن. آره. و فی نسبت چی؟ که در بدایه اومده تناسبن. بعد ایشون میفرماد و وجود و کل من الاقسام المذکور ظاهران. یعنی تحقق این اقسامی رو که ما ذکر کردیم راجع به واحد. خب این جمله هم خیلی مهمه، چون بعد از طرح واحد حقیقی و غیر حقیقی یه سره داره میگه، درسته؟ میگه وجود همه این اقسام، چه حقیقی ها چه غیر حقیقی ها، چیستش واضح و روشنه که اینا وجود دارن. حالا منظورشون از این وجود چیه؟ وجود منظور وجود خارجیه، وجود ذهنیه، وجود اعتباریه، چه جوریه؟ و وجود و کل من الاقسام المذکور ظاهر. این یک نکته روشنه. یه نکته دیگری هم که اینجا طرح میکنه ولی به ابهام میذاره این استش که خب صدق مفهوم واحد و وحدت بر این گونه های متعددش چه نوع صدقیه؟ آیا صدق به تواتیه یا صدق به تشکیکه؟ چون مفاهیم دو جورن، یا مشککن یا متواتین. اگر شما وحدت و واحد رو صدق میدید بر این اقسام، به تشکیک یا به تواتیهشون میگم به تشکیکه. حالا فی الجمله الان این مجاز این تشکیک چیه؟ آیا تو همون فضای مفهوم متعارف فلسفی و منطقی دارن گام برمی‌دارن؟ یعنی تشکیک عامی مد نظره، یا همون تشکیکی که ما تو فلسفه صدرایی خوندیم اون مد نظر هست؟ خب طبیعتاً معلومه که اون اولی مرادشون باید باشه. حالا این به تشکیک هستش، بعضی جاش واضحه. مثلا فرض کنید که اطلاق وحدت بر واحد حقیقی حقه، خب این معلومه که در رأس قرار داره. بعد واحد حقیقی غیر حقه مثلا بالخصوص، یا حتی مثلا واحد، حالا ما این مثلا وجود منبسط و اینا رو هم آوردیم دیگه، اینا یه مقدار کار رو به هم میریزه، اون دستگاهی که قدیم تر بود بعد اینا اضافه شده اینا. در صورت حالا کدوم اوله کدوم بعده؟ صدق وحدت و واحد اینا رو دیگه واردش نشده، بعضی از جام واقعا ممکنه مشکل باشه. و کذا کون الوحده واقعتا علا اقسامها وقوع المشکک علا مصادیقهی بالاختلاف. یعنی همچنین ظاهر است اینکه وحدت و واحد واقع باشد بر اقسامش به نحو وقوع یک مفهوم مشکک بر مصادیقش، به نحو اختلاف، مثلا یکی بالاولویت یکی به خلاف اولویت و امثال اینها. کذا غررو، خود علامه هم دیگه اینا رو به گردن نمیگیره، میگه اینجوری گفتن ما هم اینجوری گفتیم. کذا غررو در شرح منظومه جلد 2 صفحه 387، خب اونجا میتونید این بحث رو ببینید، اینجوری تقریر کردن. خب آره اینا رو دیگه همه رو ما بگیم که نمیشه گه. آره مثلا فرض کنید که ما برخی از اینها رو مثلا اینا که متحد در نو هستن اینا شدیدتر وحدت دارن، یا متحد در جنس هستن، آره اونایی که در کیف یا کم کدوم شدیدتر کدوم ضعیفتر، خیلی سخته چجوری ما با بدن همین خود همین شدتش به چه معناست؟ آیا منظور تشکیک وجودی منظوره؟ آیا همون تشکیک عرفی عامی منظوره که صدق در
مثلا اولویت در صدق داشته باشه، اولیت در صدق داشته باشه، چی باید بگیم، همه اینا قابل بحثه. توجه کردید؟ نه نیازم نیست، خیلی هم جدی نیستم.
قضا قررو، اینم فصل دوم، تا میرسه بحث به فصل سوم که در فصل سوم بحث راجع به لوازم وحدت و کثرت است. البته همچون که عرض کردم از فصل سوم ما دیگه وارد مباحث کثرت میشیم. حتی در اینجا هم که هم بحث وحدت هم بحث کثرت میبینید، باز غلبه با بحث کثرته، چون اون هویت که از لوازم وحدت هسته یه پایه مهمش کثرته. توجه کردید؟ ولی با این حال هنوز ما یه خورده مباحث وحدت رو اینجا داریم، ولی زمینه و بستر برای ورود به بحث کثرت آماده میشه. اینجا این بحث رو مطرح میکنن که از لوازم وحدت هویت و از لوازم کثرت غیریته. من فکر میکردم میتونیم واردش بشیم، مقداری بخونیم، ولی این نکته رو دوستان این درسته؟ خب بس خیلی وقت. خب این که میگیم که از لوازم وحدت هویت، لازم راجع به هویت یه خورده صحبت بکنیم. اولا هویت مصدر جعلی از جمله هوا هست، و این هوا رو الان در ادبیات امروزی ما میگیم چی؟ این همانی. درسته؟ ما الان میخوایم ارتباط این همانی رو با وحدت توضیح بدیم و روشن بکنیم. بحث ارتباط این همانی هویت با مسئله وحدت هست. خب حالا باز یه خورده راجع به هویت و این همانی بحث. این همانی همونی هستش که ما میگیم به اسم حمل در منطق و در کتاب‌ها باش آشنا هستیم. پس منظور از هویت این همانی و مسئله حمل هست. ماهیت هویت متشکل از دو چیزه. یکی وحدت از یک جنبه و کثرت از یک جنبه دیگر. یعنی این همانی متوقف بر دو تا حقیقته. هم باید یک وحدت و مایی ما اینجا داشته باشیم، هم باید یک کثرت و مایی داشته باشیم. اگر وحدت صرف باشد این همانی معنا نداره. همینجا داخل پرانتز یه نکته رو بگم، نگید چون آخر بحث اینجا مهمتر از همه اون بحثای قبلی هست. توجه کردید؟ حالا بله، وقتی ما میگیم در هوا بحث این همانی، بحث حمل، یک وحدتی باید باشه، یک کثرتی باید باشه، اگر وحدت صرف باشه هویت را نداره، این به ما نشون میده وقتی ما میگیم از لوازم وحدت این همانیه، این از لوازم اخصشه. درجه چی شد؟ یعنی مساوی با وحدت نیست. اینجور نیست که هر جا وحدت باشه این لازمهش هم باشه. بله، هویت شکل نمیگیره مگر در جایی که چی باشه؟ وحدت باشه. اینو میگن لازم اخص. لازم اخص وحدته. اگر وحدت صرف باشه و هیچ گونه مغایرتی در نظر گرفته نشود، حتی اون مغایرتی که ما در حمل اولی داریم، در حمل اولی میدونید که هویت جنبه وحدتش خیلی شدید میشه. الان این فصل رو از یه جهت شما میتونید اسمشو بذارید این فصل راجع به حمله. توجه کردید؟ این فصل راجع به حمله، اینا میتونید بگید. حالا در هر صورت در حمل اولی هم مغایرتی هست، وحدت صرف نیست. در جایی که وحدت صرف باشه، حتی مغایرت هایی که در حمل اولی هستش لحاظ نشه، در اونجا هویت مطرح نیست. پس هویت یک لازم اخص وحدت هست. خب این راجع به هویت. و اما راجع به غیریت که میگیم لازمه کثرت هستش. خب باید اینجا یه خورده فکر کنیم کثرت و غیریت اینا چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ این هم نیستن؟ یا از اون ور بگیم غیریت و مغایرت معروض کثرت نیست، یا کثرت معروض مغایرته؟ اینجا گفته شده که کثرت معروض چی هستش؟ مغایرت. اولا منظور از مغایرت چیه؟ ما در جاهای مختلف ممکنه مغایرت رو معانی دیگه بگیریم، ولی اینجا به قرینه تقابل با هویت یعنی این همانی، مراد از غیریت یعنی این نعانی. توجه کردید؟ یعنی این اون نیست. تو اون هویت میگیم این اون هست، این همانی، ولی در غیریت میگیم این اون نیست. این اون نیست زیر سر چیه؟ زیر سر کثرته. یعنی وقتی شما به کثرت نگاه میکنید و همراه او وحدتی را لحاظ نمیکنید، یا حالا اصلا وحدتی وجود نداره، یعنی کثرت محضه اگر بپذیریم چون این جایی داریم، یا اگر وحدتی وجود داره اون وحدت ملحوظ نباشه، اینجا باید بگیم این آن نیست. هر جایی که شما میتونید بگید این آن نیست، بسترش یک کثرته. یک کثرتی اونجا وجود داره، میتونید بگید این آن نیست. توجه کردید؟ پس منظور از مغایرت یک معنای خاص هست، چنانچه منظور از هو هویت هم در اینجا یک معنای خاصه. بنابراین هو هویت رو باید بگیم از لوازم اخص وحدت هست، ولی غیریت از لوازم مساوی کثرت. هر جا کثرت باشه غیریت هست، هر جا غیریت باشه هم کثرت هست، از لوازم مساویش هست. و حالا مفهوم و مراد از اینها رو هم توضیح دادیم. ببینید عبارت رو. الفصل الثالث فی ان من لوازم الوحدت الهو هویت و من لوازم الکثرت الغیریت. من عوارض الوحده الهو هویت کما ان من عوارض الکثرت الغیریت. و المراد بالهو هویت الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. هم وجه وحدت بود باشه و هم وجه در واقع اختلاف و کثرت بود باشه. پس ببینید حتی هو هویت یه پاش به کجا بنده؟ به کثرت بنده. ولی هو هویت گرچه یک رکن مهمش کثرته، ولی اونی رو که باز یعنی در واقع نقش اساسی تر در این بین داره چیه؟ وحدته. لذا ما میگیم از لوازم وحدته، با این که ارتباط با کثرت داره نمیگیم از لوازم کثرته، میگیم از لوازم وحدته. و المراد به هویت الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما، و لازم و ذالک صحت الحمل. این باشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.